أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهر. چون فاصله افتاد یه چند جلسه ای بین بحثمون، یه اشاره ای بکنیم. بحثمون در انواع کشف بود. گفتیم کشفها یا کشف سوری اند و یا کشف معنوی، و کشف سوری خودش دو قسم شد، یا کشفیست مربوط به حوادث دنیوی یا کشفیست مربوط به غیر حوادث دنیوی. در پایان بحث گفتند کشفهایی که غیر حوادث دنیوی رو در بر داره، ضمناً این خاصیت رو هم داره که قلما مجرد از معنویه، از کشف معنوی است، بلکه اکثرا متضمن مکاشفات معنوی است. مکاشفات معنوی به این معناست که فرد علاوه بر صورتها معانی رو هم میبینه. سابق بر این اشاره کردیم که این معانی همون اعیان ثابتن، اونها رو که میبینه در حقیقت اعیان ثابته رو هم در میابه. امروز بحثی که اشاره میکنن بحث از نظر علمیش ساده است، ولی خب بر عبارتش رو مقداری مقدماتی داره تا پیاده کنیم. این ایشون اشاره میکنند که این کشفها دارای مراتبی هستند، به حیث اینکه چه مقدار حجاب و حجابها رو برمیدارند. موضوعمون پس معلوم باشه، طرف کشف سوری کرده، چون کشف سوری کرده پس در عالم مثاله، اما با دیدن صورت مثالی که طبیعتاً او از تجلیات اعیان ثابت است، او گاهی اوقات معانی موجود در مقام واحدیت براش منکشف میشه. یعنی گاهی اوقات اون چیزهایی رو که در میابه همون معانی اعیان ثابت است، گاهی اوقات نه، عقول رو درک میکنه، گاهی اوقات نفوس رو درک میکنه، گاهی اوقات هم میاد به عوالم مادی رو درک میکنه. پس کشف، کشف سوری است، دیدن صور در عالم مثال. منتها گفتیم معمولا همراه با او سالک علاوه بر این صورت عین ثابت رو هم درک میکنه. منتها بحث اینه که عین ثابت رو در کدام مرتبه. بعد ایشون اشاره میکنه، میگه مرحله اولش عین ثابت در مقام عیان در مقام اسماء و صفات، در مقام واحدیت. مرحله دوم عین ثابت در مقام عقل اول، بعد در مرحله مابقی عقول، بعد در مرتبه نفس ناطقه فلک الافلاک، نفس انسانیش، بعد در مرحله نفس حیوانی فلک الافلاک که گفتیم از دید صدرا و اشراقیون مجرده، اما اونها بهش میگن منتبعه، یعنی به خاطر اینکه طبعا للمشاء این رو مادی میدونه. بعد میرسه به نفس حیوانی سایر افلاک. پس اول نفس ناطقه فلک الافلاک، بعد نفس ناطقه بقیه افلاک، بعد نفس حیوانی فلک الافلاک، بعد نفس حیوانی سایر افلاک. که سایر افلاک اسامی دارن، تو اصطلاحات قبلا هم گفتیم کرسی و عرش و کرسی و اینها بهشون میگن. بعدم میرسه به نفس، میرسه به عالم عناصر و از درک او درک عین ثابتی میکنه، با درک صورت مثالی درک عین ثابت رو میکنه در عالم عناصر. این چارچوبه بحثه. همه این هم تا حالا گفتیم در جایی است که مشاهده است، یعنی جایی که شهود به چشمه. بعد وارد بحث سماع میشن. این مقدار ببینیم، بعد قبلا تو بحث‌های منظوم هم گفته بودیم که اینها به اون فلک الافلاک که بالاترینه میگن جای خودش داره، مرحله بعدشو میگن فلک هشتم رو میگن عرش، فلک هفتم رو میگن کرسی. البته اصطلاحات ممکنه بعضا هم به فلک الافلاک بگن عرش، اونجا اشاره کردیم که این اصطلاحات خیلی چیزم نیست، مسلمم نیست، اما اینجا ظاهرا 8 و 7 مد نظر باشه. حالا ببینید، به اینجا رسیدیم. ولهو مراتب به ارتفاع الحجب کله ها، تا اینجا بود دیگه. برای این کشف مراتبی است به حساب این که آیا حجاب ها همه برداشته میشن او بعضها دون البعض، یا برخی برداشته میشن بعضی نمیشن. فان المشاهد للاعیان ثابته، دقت کنیم طرف که وارد عالم مثال شده، پس چرا میگه اعیان ثابته؟ میگه درک او از آل در صور مثالی به نوعی درک اعیان ثابته است، چون همه چی اتحاد ماهوی داره. اما گاهی اوقات اعیان ثابته رو فل حضرت العلمیت الالهیه میبینه، یعنی گاهی اوقات با دیدن او معنای عین ثابت رو میفهمه، اون عین ثابتی که در مرحله واحدیته. این اعلی مرتبه من الکل، این بالاترین نوع کشف. و بعده من یشاهد و عافل عقل الاول، مرحله بعد کسیست که سالکیست که یا کشفیست که مشاهده می کند ها اون اعیان ثابته رو در عقل اول. مرحله بعد مشاهده می کنه او رو من و غیرهی من العقول، در عقول دیگه. پس عقل اول و عقول دیگه شدن دو و سه. مرحله چهار و پنج کسیست که مشاهده میکنه در لوح محفوظ. مشاهده لوح محفوظ تعبیر ازش کردند، سابقا هم اشاره بش کردیم که صورت مثالی رو پی میبینیم، پی میبریم به حقایق و امور در نفوس فلک. لوح محفوظ یعنی نفس فلک الافلاک و باقی نفوس المجرده. لوح محفوظ میشه نفس حیوانی فلک الافلاک، نفس انسانی فلک الافلاک، مرحله پنجم باقی نفوس مجرده. ثم در کتاب محو اثبات، کتاب محو اثبات اینجا یعنی نفس حیوانی فلک الافلاک. ثم در باقی ارواح، ارواح اینجا ارواح عالیه به معنای افلاکه. سپس در بقیه افلاک که اونها هم کتبن، اما یکی کتاب محو اثباته. چرا؟ به خاطر اینکه اون فلک الافلاکی که هرچه روش نوشته به دوره اکوار و ادوار در زمین اتفاق میفته، ما بقیه کتب الهی هن. حالا این کتب الهی من بیانشونه که اونا بیان بشن از عرش و کرسی، یعنی فلک هشت و هفت و سماوات، افلاک بقیه. بعدم میرسه به عناصر، عناصر چهارگانه که توضیح دادیم و مرکبات. پس همه اینا که از بالا اگه بشموریم، اعیان ثابته، عقل اول، بعد میگه عقول سایر عقول، بعد سایر عقول، مرحله چهار نفس ناطقه فلک الافلاک، پنج نفس ناطقه سایر افلاک، شیش نفس حیوانی فلک الافلاک، هفت نفس حیوانی سایر افلاک، هشت عالم عناصر که حالا عناصر یعنی ماده در حقیقت که خودش مرکبات و عناصر باشه، همه این 8 تا که میتونیم بعضیاش هم 4 تا 5 تا دوباره زیر مجموعه داشته باشه، اینا همه مراتب کشفه. پس کسی که وارد عالم مثال میشه صورتی رو در عالم مثال میبینه، از این صورت پی به این ثابتش میبره. چرا؟ چون این ثابت اتحاد ماهوی داره با موجودات، ماهیتش یکیست. قبلا این ثابت رو گفتیم، تقریر کردیم که این ثابت حد اسماء و صفاته، از طرفی هم همه موجودات مظاهر اسماء و صفاتن. پس حد موجودات با حد اسماء و صفات یکی میشه، در نتیجه ماهیت موجودات با ماهیت اسماء و صفات یکی میشه. لذا به عیان ثابته هم میتونیم بگیم ماهیات به نوعی درست، حد اسماء و صفات درسته، صورتی که از هر اسم در اسم علی نقش میبندم درسته. چرا؟ چون اونها علم را علم حصولی میدونستن، میگفتن صورت از اون نقش میبنده. از شما چه صورتی در من نقش میبنده؟ ماهیته. پس ماهیتم در اسم علی نقش میبنده، همش تغییر یک واقعیته. خب کسی که وارد میشه و در مقام عالم مثال این ثابت رو میبینه، دیدن و رؤیت این علم این ثابت گاهی اوقات به کنه او در عالم واحدیت پی میبره، گاهی اوقات به مراتب مادون او پی میبره. این مراتبش، لعن کلن من هذه المراتب، همه این مراتبی که شمردیم کتاب الهیست، همش هم مشتمل بر علا ما، بر آن چیزی که تحته من الاعیان و الحقائقه، اون چیزی که زیر مجموعه اوست که عبارت باشن از حقائق و اعیان. هر مرتبه رو که فهمید مادونش رو در حقیقت درک میکن.
این
اون کتاب معبو اثبات گفتیم، اینجا اصطلاحی که ایشون گذاشته یعنی نفس حیوانی فلک الافلاک، نفس منتبعه فلک الافلاک هم مثلا اسمشو بگن، اما اصطلاح ممکنه جای دیگه با اصطلاح دیگه ای برخورد بکنن. یه بار اینا رو تقسیم بندی ها اصطلاحات چه جدی گفتیم اینجا رو جون. این همان چه گفتیم درباره مشاهده بود، خب یعنی در حقیقت به رؤیت بود. اما سماع چی؟ ایشون اینجا میگن مراتب سماع هم متفاوته. کسی که سماع میکنه این هم کشف سوری است. چرا؟ به خاطر اینکه بالاخره این هم داره صورتی میبینه، حواس پنجگانه شه. اما مراتب سما، اولین مراتب اینه که فرد کلام خود خدا رو بشنوه، مثل اینکه در رابطه با نبی مکرم اسلام داریم که این گونه بوده. بعد اینه که کلام خدا رو به واسطه جبرئیل بشنوه. مرحله بعد اینه که کلام خدا رو به واسطه عقلی از زمره عقول بشنوه. سپس اینه که کلام الهی رو به واسطه نفس کلیه فلک بشنوه. و بعد مراتب دیگه پدید میاد. چی میفرمایید؟
جبرئیل مگه عقل
عقول؟ نه غیر جبرئیل، اونم یه عقله، ما بقیه هم یه عقل دیگه.
جبرئیل
بالاتر میشه. اسم در حقیقت عقل کامل تر است. نفس و ملائکه سماویه و عرضیه، که ملائکه عالم مثال و ملائکه عنصری که داشتیم که اینها قائل به ملائکه عنصری هستن. ببینیم بعد یه مطلبی داریم که اون وقت رو عبارت میگه. و اعلا مراتب من طریق سماع، بالاترین مراتب از راه شنیدن سماع کلام الله. من غیر واسطته کسماء نبینا صلی الله علیه و آله و سلم. فی معراجه و فی الاوقات التي اشار الیها، و در وقتهایی که خود حضرت می فرمود لی مع الله وقت لا یسعنی لا یسعنی فیه ملک مقرب ولا نبی مرسل، من با خدا یه حالاتی یه زمانی دارم که تو اون زمان نه ملک مقربی یسعنی به من میرسه وسعت مرا در میابه، ولا و نه نبی مرسلی میرسه. این میخواد بگه وقتی در اون مرتبه هست دیگه اون ملکی نیست که بخواد جبرئیل بیاره، نه، تو اون مرحله در اون اوقات اگر سماعی باشه سماع ذات. نه میگه در اون زمان اگر سماعی باشه سماع ذات، سماع کلام الله. ایشون هم نگفته، گفته در معراج که سخن گفته شد و در این اوقات اگه سماع هست سماع ذات، سماع کلام الله مستقیم من غیر واسطته. ثم سماع کلامهی به واسطت جبرئیل علیه السلام، کس و کس سماع موسی علیه السلام کلامه تعالی، سماع کرد موسی کلام خدا. ثم سماع کلامش به واسطه جبرئیل مثل سماع قرآن کریم. مرحله بعد سماع کلام عقل و غیرهی من العقول. ثم سماع نفس کلیه است، نفس کلیه فلک و ملائکه سماوی، یعنی ملائکه مثالی و عرضیه که ملائکه عنصری باشن، علی ترتیب المذکور. این هم بنابر همون ترتیبی که ذکر شد در مرتبه بالا، که خب همین هم هر کدوم از این سماوات و عرضین هم در حقیقت نفوس کلیه و نفوس جزئیه شون مهم داره، ولی باقی علی حاضر قیام.
یه واب میخواد، چون اگه واب نداشته باشه مقایزه کرده سماع پیغمبر مون با
سماع
حضرت
موسا و که سماع موسا دیگه، بله دواف داره، ولا نبی مرسل و که سماع موسا واف داره. خب این بعدش هم میگن ول باقی علی هذا القیاس، اشاره میکنن میگن خیلی خب شما اینا رو که فهمیدید دیگه درک صورتهای چشایی و ملموسه و صورتهای استشمامی هم بر همین قیاسه که گاهی اوقات مراتب بالاتر رو طرف درک میکنه، گاهی اوقات صورتها و مراتب پایینتر. گاهی با بویدن یک مطلب اگه در عالم مثال باشه، این بویدن او رو انتقال میده به اعیان ثابته در مرتبه بالا، گاهی اوقات نه ارتباط میده اعیان ثابته در مرتبه پایین. بله؟ بل باقی یعنی باقی کشفهای سوری، کشفهای غیر شهودی و غیر سماعی.
اون سوالی که من کردم ممکنه بگیم که اون فرق جبرئیل اینه که تو بحث جبرئیل هم در واقع سماع کلام خداست به واسطه جبرئیل، موقع فرقش با بعد سماع کلام عقل اول دیگه اینجا کلام خدا در کار نیست، ابتداعا کلام عقل اوله، کلام سایر عقوله، کلام نفس کلیه، کلام ملائکه است، اما وقتی در جبرئیل هست بازم کلام خود خداست ولی به واسطه جبرئیل.
نه حالا به نوعی اونم میشه، ولی خب آخه سماع اونها کلام اونها به نوعی کلام الله حساب میشه، برای اینم بد نیست. خب نکته بعدی این که خب ما این همه رو گفتیم، این مکاشفات کجا درک میشه؟ منبعش کجاست؟ آیا همین حواس ظاهر ما درک میکنه؟ یه مطلبی رو سابقا اشاره کردیم دوباره تکرار کنیم، و اون این که هفت مرتبه عقل عملی رو، یا به تعبیری اون هفت شهر عشق رو، یا هفت مرتبه درک انسان رو گفته بودن عرفا، میگن طبع، نفس، قلب، روح، سر، خفیه و اخفا. اگر انسان و نفس انسان در مرتبه همین حرکت و سکون بدن، در مرتبه بدنه، به این میگن طبع. وقتی نفس کاملتر شد و توانست به درک جزئیات برسه، قوه خیالش به کار افتاد، به این میگن نفس. پس اگه میگن یک کسی در مرتبه نفسه، در حقیقت میخوان بگن در مرتبه درک جزئیات. وقتی به مرتبه بالاتر رسید و اون این که تونست کلیات رو درک کنه ولی به تفصیل، به این میگن قلب. مرحله بعد اون جاییست که طرف کلیات رو درک میکنه به اجمال ما فوق تفصیل، که در حقیقت همه کلیات رو بهش احاطه داره، که نوعی اتحاد برقرار میشه بین او و بین عقول، یعنی خودش تبدیل به یک عقل میشه، خودش وارد مرتبه عقول میشه که اونجا متحد با عقول میشه. به این میگن مرتبه روح. مرتبه سر فانی در عقل فعال میشه، بعد که فانی در واحدیت شد بهش میگن مرحله خفی، و فانی در احدیت بهش میگن مرتبه اخفا. این هم همونه که گفت هفت شهر عشق را عطار گشت. خب سر فانی در عقل اول بود، خفی فانی در واحدیت، اخفا فانی در احدیت. این مطلب که قالا متوجه شدیم، از قبل هم اشاره کرده بودیم. نکته دوم این که نفس اساساً درکش نسبت به صور مثالی بذاته، یعنی به وسیله آلات مادی نیست. ما درکمون نسبت به اشیاء مادی معدات مادی داره، یعنی شما چشم باید داشته باشی، گوش داشته باشی، ببینی، اما درک صور مثالی به وسیله حواس مادی نیست. پس نفس به ذاته اونا رو درک میکنه، اما به چه صورت؟ به این صورت که اونها رو با حواس برزخی درک میکنه. یه بار دیگه هم قبلا گفتیم که از باب تطابق عوالم، هر چیزی که در عالم ماده هست مطابقش در عالم مثال هست، ولی از اون بر میگفتیم نیست، ممکنه چیزهایی در عالم مثال باشه که در عالم ماده نباشه. هر چه در عالم مثال هست در عالم عقول هست، منتها مراتب هر چه بالا میره وجود اقوا میشه، وجود کلیتر میشه، کلیت وجود یعنی سعه پیدا میکنه، کلیت عرفانی نه کلیت منطقی، سعه پیدا میکنه، لذا قدرت وجود بالا میره. ما همینطور که بدنمون در مرتبه طبع دارای حواس ظاهره، همینطور بدن همین نفس ما در مرتبه قلب هم دارای حواس باطنه، دارای حواس ظاهره. ما در مرحله طبع دارای حواس ظاهریم، چشم داریم، دست داریم، اینها در مرتبه قلب هم هستند اما قوی تر. این نکته است، نکته خوبی است که من البته رصد نکردم ببینم آیا جایی توی موارد هست، یا من همین حاشیه کتابم نوشته بودم، حتما از کسی گرفته شده نوشته شده، ولی یه امروز مریضم بودم نرسیدم دنبال بکنم. یه بحثی هست و اون که میگن شما اگه در عالم ماده پنج حس دارید، در عالم قلب که میرسید به عالم مثال میرسید، این پنجتا میشه 25 حس. اگه ما 10 حس داریم، 5 تا باطن 5 تا ظاهر، اون وقتی میرسه به عالم مثال میشه 100 حس، چون قوی تر میشه. سخن اینجاست، آیا قوی تر میشه یعنی حس جدیدی پیدا میشه؟ نه، نکتش اینه که هر حس کار حسای دیگرم انجام میده. شما الان با چشم میبینید، با چشم نمیشنوید، اما چون وجود سعی میشه، چشمی که در عالم برزخه هم میبینه هم میشنوه. این وقتی وارد عالم عقول میشه اساساً میشه 1000 تا، همه قدرت ها رو به دست میاره. این نکته ای گفتم نوشتم ندیدم جایی، قطعا از جایی گرفتم، اما آدرسش متاسفانه ننوشتم. این که میگن نعمت های بهشتی بسیار وسیعه و این مقدار ثوابه یکیش به اینه که شما درکتون از لذائذ در اونجا چندین مقابل میشه. یعنی فرد وقتی در اونجا صرفا یک غذای بهشتی لذیذی بهش میدن، دیگه تمام حواس او به اندازه تمام حواس دیگر این زمینیش ازش التزاز میبره. اگه چشم نگاه میکنه، هم چشم نگاه میکنه، هم میبویه، هم لمس میکنه، هم مزه میکنه. اون وقت وقتی دهن مزه میکنه، ضمناً دهان او رو میبینه. لذا درک شما از این لذت ده مقابل، چندین مقابل میشه. و این که یه مواردی هست که این کسی که این کار رو انجام میده لهو این مقدار ثواب، این یکی از توجیهاتی که در رابطش کردن اینه که این مقدار ثواب میبره. چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت اون ثوابی که اونجا پرداخت میشه میزان دریافتش چندین مقابله، میزان التزازش چندین مقابله. این بحث ما از این بحث بعدیش این که یه نکته بگیم و اون این که عقل رو تقسیم کردن به عقل نظری و عقل عملی. کلن آقایون قائلن به این که استعمال حواس باطنی، حواس برزخی، دوباره بگم، استعمال حواس برزخی با عقل عملی است و عقل عملی رو عرفا قائلن به این که مدرک این محسوسات برزخی است. ببینیم و من به احاذه الانواع من المکاشفات، بعدش بپرسید اگه چیز داریم، منبع این مکاشفات هوبل قلب الانسانی به ذاته، قلب انسانی است به ذاته، یعنی نه با بدنش.
یکی کشف سوری بود
و بله دیگه ما همون داریم از سوری میگیم. این که گفتیم در روایات برای یک عمل کوچیک مثلا ثوابه میگن، از هر نعمت بهشتی هم از اون طرف کار همه این هم میاد. چی میگیم؟
نوشته قبلا کشف سوری بود، کشف سوری فهمیدیم با حواسه،
با حواسه، ولی همونجا گفتیم حواس باطن نه حواس ظاهر. بحث حواس باطنمونه. حالا میخواییم بگیم حواس ظاهر که مربوط به بدنن به کار نمیاد، حواس باطن
تقسیم کردید فرمودید تو این کشف با حواس ظاهره، تو که بالاتر
نه حواس باطنی نکنید. حواس ظاهر چشم، پنج چشایی، بینایی، اینا نه، اینا که از بین میره، چون تو خواب که طرف با چشم نمیبینه. حس مشترک سر جاشه، حس مشترک و خیال سر جاشه، قوه متخیله سر جاشه، اینا سر جاشونه. حواسی که مربوطه به بدنه نیست. اینا یکی به بدنه، گوش کن آقا، حواس پرد میشه. این اونایی که مربوط به بدنه کدوم هاست؟ اینایی که مربوط به بدنه اوناست که در مرتبه طبعه، در مرتبه بدنه. لذا میگه منبع این مکاشفات قلب انسانیست به ذاته. قلب انسانیست به ذاته یعنی چی؟ یعنی قلب انسانیست به مرتبه قلب، نه قلب انسانی با توجه به آنچه که آلات مادی، بدون اصلا آلات مادی و طبیعی، یعنی بدون در حقیقت بدن. لذا محل مکاشفاتم به تعبیر ایشون میگه عقل عملی است که این حواس برزخی رو به کار میبره. حالا ناخونید و قلب انسانی است و عقل منور عملی است. خب این قلب چه کار میکنه؟ این حواس رو به کار میگیره، اما نه حواس ظاهریه رو، حواس برزخیه رو. المستعمل لحواسه، یعنی لحواس قلب، اما الروحانیه، اون حواس قلب که حواس روحانی باشه. با توجه به حرفایی که سابق زدیم این بحثم راحت‌تر معلوم میشه. اینو باش توجه بکنیم که پس انسان دارای یک حس حواس باطنی است، همون پنج حس مشترک و خیال و واهمه و حافظه و متصرفه یا متخیله. این پنج تا که حواس باطنی است. یه حواس ظاهری هم داره. این حواس ظاهری جواسیسی هم که مطلب رو برمی دارن میارن به این نشون میدن. کجا؟ در مرحله طبع، در ماده. اما انسان وقتی وارد عالم مثال شد دیگه اینا به کار نمیاد، حواس دیگری رو میخواد. اونا چی هن؟ اونا حواس روحانی هن، حواس برزخی هن. بینایی است اما بینایی برزخی است. از اونها مواردی وارد میشه اما باز توسط حس مشترک درک میشه که سابقا هم اشاره کردیم، باز هم صورتها توسط حس مشترک درک میشه. اما اونی که اینا رو برمیداره میاره چیست؟ اون حواس برزخی هن. خب این حواس برزخی مربوط به کدام مرتبه از مراتب انسانن؟ مربوط به طبع نیستن، چون طبع بدن بود، مربوط به قلبن. انسانی که به مرحله قلب رسیده، یعنی مدرک کلیات شده به تفصیل، اون مرحله دارای حواس ظاهری است. اما حواس ظاهریه برزخیه. خب اینا در اختیار کیان؟ کیه که اینها رو به کار میکشه؟ ایشون میگه عقل عملیشه، عقل عملی. حالا ببینیم چرا نظرین عملی. بعد میگن فإن للقلب عینا و سمعا و غیر ذلك من الحواس. اون وقت یه آیه میفرماید کما اشار الیک سبحانه و تعالی به قوله فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب اللطیف الصدور. میگه چشم مادی کفار بسته نیست، میبینه، ولیکن قلوبی که در سینه هاشون هست اونها چشمش کوره. پس چشمی که کوره چشم برزخی است، در اون مرحله نیستند. یا میفرماید ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه. سمع و بصرشون برش یک قشاوه است، خطب قشاوه شده. و فی احادیث المشهوره ما یعید و ذلك کثیر. بگید آقا
رابطه عقل عملی با قلب چیه؟
اینو ایشون میگفتش که همون بحثی میگفتم باید بهش بپردازیم. یه قلب انسانی است که در مرتبه است، اما این قلب تحت سیطره مرتبه بالاتر انسانی است. اینو از این بطل کل حواس و همین اشاره میکنیم که خب حالا اگر وارد مرحله عقل شدیم چیز انشالله فردا بشه.